ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبیری. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم
صدق الله العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 20 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 18 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 11 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس برنامه ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ادبستان را خواهید چنید. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکرار همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید چنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخشی برنامه های شامگاهی این رادیو حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آغاز نشست سازمان همکاری شانگهای با محوریت افغانستان در تاجیکستان، بهره برداری از چند طرح تأسیساتی در سفر امروز رئیس جمهور تاجیکستان و ولایت ختلان، تاجیکستان و گرجستان ظرفیت های جدید همکاری بین مناطق دو کشور را بررسی کردند. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نشست مشورتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با محوریت همگرایی بیشتر اعضای این سازمان در قبال افغانستان امروز پنجشنبه 20 شهریور در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان آغاز شد. نورلان یرمکبایو دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در گفتگو با ریانوست خبرگزاری دولتی روسیه گفت تعاملات کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با طالبان در بخش امنیت از جمله مسائلی است که در نشست پیش روی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و افزا چالش های اجتماعی، حقوق زنان و مبارزه با تروریسم در افغانستان همچنان ادامه دارد. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد که بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد مشکلات افغانستان اجماع نظر وجود دارد و در این حال تاکید کرد که سازمان همکاری شانگهای وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بررسی میکند. دبیر شورای همکاری شانگهای افزود وضعیت اقتصادی افغانستان در حال بهبود است، اما چالش های در حوزه های بشردوستانه و اجتماعی از جمله حقوق زنان و مبارزه با تروریسم همچنان باقی است. امام علی رحمان در ناحیه های خاولینگ و بلجوان ولایت ختلان چند طرح تأسیساتی را مورد بهره برداری قرار داد. رئیس جمهور تاجیکستان امروز 11 سپتامبر در ناحیه های خاولینگ و بلجوان ولایت ختلان سفر کرد و در این سفر سه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دو کودکستان و یک مرکز ورزشی و گردشگری و همچنین موزه تاریخی عصر حجر را در ناحیه خاولینگ افتتاح کرد. امام علی رحمان در ادامه سفر کاری در ولایت ختلان در ناحیه بلجوان شرکت های جدیدی برای تولید آرد، روغن، آب میوه و سبزیجات و فراورده های میوه های خوش و گیاه های دارویی، ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، مدرسه برای دانش آموزان تزهوش، مؤسسه دولتی مرکز تاریخی و فرهنگی بلجوان را پس از بازسازی و نوسازی مورد بهره برداری قرار داد و همچنین از طرح‌های ساخت بزرگراه بلجوان سر خاسار که از اهمیت ویژه برخوردار است بازدید به عمل آورد. ترور مسلحانه حامی شناخته شده ترامپ، یک چهره شناخته شده سیاسی رسانه حامی ترامپ به ضرب گلوله و در میدان در میان هوادارانش در ایالت یوتای امریکا کشته شد. بخش قابل توجه از افکار عمومی و محافل رسانه امریکا رژیم صهیونیستی مظنون و متهم اصلی این ترور مسلحانه می داند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ترور یک فعال رسانه‌ای سیاسی جوان شناخته شده ی طرفدار ترامپ. چارلی کرک 31 ساله که سهم زیادی در جذب آرای جوانان برای ترامپ داشته، در حالی که در دانشگاه یوتای آمریکا در حال سخنرانی و پاسخ دادن به پرسش‌های دانشجویان و طرفدارانش بود، هدف فقط شلیک یک گلوله دقیق قرار گرفت و کشته شد. رئیس جمهور آمریکا پیام تسلیت صادر کرد و دستور داد که تا عصر یک شنبه همه پرچم‌های آمریکا در سراسر این کشور نیمه برافراشته بماند. در کنگره آمریکا هم به احترام او یک دقیقه سکوت شد. ترور این چهره مشهور حامی ترامپ باعث تشدید بدگمانی ها میان دو حزب سیاسی آمریکا شده و بسیاری از همحزبی های چارلی کرک دموکرات ها را مظنون و متهم اصلی می دانند. اما در بخشی از محافل رسانه‌ای آمریکا انگشت اتهام این قتل مسلحانه سیاسی بیش از هر طرفی متوجه رژیم صهیونیستی است. از جمله از سوی جکسون هینکل فعال رسانه‌ای آمریکایی که به افشاگری درباره تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی بر ضد چارلی کرک، فاصله گرفتن او از صهیونیست‌ها و رد درخواست این رژیم برای بازدیدی تبلیغاتی از سرزمین‌های اشغالی پرداخت.
او قبلا از وفاداران به اسرائیل بود، اما به تدریج شروع به انتقاد از اسرائیل کرد و میترسید که اسرائیل او را بکشه. او اجازه میداد ضد صهیونیست‌ها در برنامه‌هاش صحبت کنند. رسانه‌های صهیونیستی هم شروع به حمله به او کردند. فردی از فاصله 200 یاردی دقیق به رگ گردن شلیک و نتانیاهو در عرض چند دقیقه بعد توییت میکنه.
این آخرین برنامه ایست که چارلی کرک روز قبل از ترورش منتشر کرد. صحبتهای او در این برنامه از چرخش مواضع او بر ضد رژیم صهیونیستی حکایت دارد. از جمله آنجا که حمله هوایی این رژیم را به قطر محکوم کرد و از ارتکاب نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه گفت.
موضوعی که اغلب از من سوال میشه و قطعا در سخنرانی فردای من در دانشگاه هم از من درباره‌اش توضیح میخوان اینه که اسرائیل در حال نسل کشیه. واقعا چطور میشه به ادعاهای پاکسازی قومی پاسخ داد؟ نتانیاهو یه حرفی زد که من اصلا خوشم نیومد. او گفت اگر ضد اسرائیل باشید نمیتونید طرفدار ماگا باشید.
درباره شناسایی عامل این ترور مسلحانه اظهار نظرهای متناقضی از سوی مراجع رسمی در آمریکا بیان شده، در حالی که مقامات ایالت یوتا اعلام می‌کنند هنوز عامل این تیراندازی شناسایی و دستگیر نشده. رئیس FBI مدعی است که عامل ترور بازداشت شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
موضوع همکاری بین جمهوری تاجیکستان و بحرین در ریاض مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و پادشاهی بحرین با شیخ علی بن عبدالرحمن آل خلیفه سفیر بحرین در عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به روابط دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و بحرین و دیگر مسائل مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاجیکستان و گرجستان ظرفیت‌های جدید همکاری بین مناطق دو کشور بررسی کردند. الهان عبدالرحمن سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در گرجستان با گریگوری آلداشوویلی فرمانده منطقه کاختی و سوخلا تاماساشویلی رئیس دولت جمهوری خودمختار آجارستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدارها همچنین بر لزوم گسترش همکاری ها در زمینه های فرهنگی و گردشگری، جذب سرمایه گذاری و همچنین گسترش روابط اقتصادی و تجاری و دیگر مسائل مورد علاقه دو طرف تأکید شد. دیدارها و رایزنی های دیپلماتیک وزیر خارجه ایران در مصر. وزیر امور خارجه ایران پس از پایان دیدار با رافائل گراس مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ملاقات با رئیس جمهور مصر به قصر اتحادیه رفت. گزارش خبرنگار اعزامی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از قاهره را در این خصوص میشنویم که در بخش از این گزارش گفتگوهای هم با اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اهداف سفر انجام شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر یک روزه به قاهره با مقامات مصری درباره تقویت روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد.
امروز ما حدود ساعت 10 وارد قاهره شدیم. بلافاصله جلسه دو جانبه با آقای بدر عبدالاتی وزیر امور خارجه مصر برگزار شد. روابط دو جانبه روند رو به رشد رایزنی ها و تاکید دو وزیر بر اهمیت تقویت روابط در حوزه‌های مختلف موضوع بحث بود. همینطور تحولات منطقه، به خصوص تحولات فلسطین اشغالی، ادامه جنایات و نسل‌کشی در غزه، ضرورت همکاری بیش از پیش کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم اسرائیل و کمک به مردم فلسطین یکی دیگه از موضوعاتی که بود که مورد بحث قرار گرفت.
آقای عراقچی با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در خصوص پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند.
بحث هسته‌ای ایران با توجه به اینکه اتفاقاتی که در این دو ماه افتاد باعث نگرانی همه کشورهای منطقه شد، مصر و بقیه کشورهای منطقه خیلی سریع تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا رو محکوم کردن به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. مصر تلاش کرده در این یک ماه اخیر تسهیل کنه تماس‌ها و گفتگوهای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. البته ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رابطه مستقیمی داریم، نمایندگی دائم ما در وین فعال هست، ولی به هر حال مثل برخی دیگر از کشورها که دغدغه صلح و ثبات در منطقه رو دارن، مصر هم تلاش کرده از مسائل جمعی خودش استفاده بکنه برای تسهیل روندهای مرتبط با موضوع هسته ایران.
تحولات منطقه به ویژه وضعیت فلسطین اشغالی، ضرورت همکاری کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف این جنایات از موضوعات مهم جلسات وزیر خارجه در مصر بود. آقای عراقچی در ادامه برنامه‌های سفر خود به قاهره برای دیدار با رئیس جمهور مصر به قصر اتحادیه رفت. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، ساختمان وزارت خارجه مصر، قاهره.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرمربیان تیم‌های ملی و المپیک تاجیکستان را به دلیل کسب نتایج نامطلوب برکنار کرد. قرارداد با گلا شکل زد پس از عملکرد نامطلوب تیم در مسابقات جام ملت‌های کاف 2025 فسخ شده است. تیم ملی تاجیکستان نتوانست از مرحله گروهی صعود کند. علاوه بر این، پس از عملکرد ناموفق تیم المپیک تاجیکستان زیر 23 سال در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026، فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت قرارداد با لیوان خورمریکی را تمدید نکند. اکنون این کادر مربیگری جدید تیم تاجیکستان را برای مسابقات باقی مانده از مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 آماده خواهد کرد. تیم ملی تاجیکستان در گروه ب دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های کاف 2025 با تیم ملی ایران به تساوی رسید. با این حال این تساوی کمک به صعود تیم ملی تاجیکستان از گروه به دور بعدی نکرد. همچنین تیم المپیک تاجیکستان با نتیجه 1-0 مغلوب سوریه شد. دوچرخه سواران صهیونیستی به خط پایان نرسیدند. حامیان فلسطین در مرحله 16 مسابقات دوچرخه سواری اسپانیا با بستن جاده رکاب زنان صهیونیستی را متوقف کردند. مرحله 16 مسابقات دوچرخه سواری اسپانیا در شرایط پیگیری شد که حامیان فلسطین با بستن جاده این مسابقات را نیمه تمام گذاشتند. این حامیان با حضور رکاب زنان رژیم صهیونیستی در این رقابت ها اعتراض داشتند و در نهایت با بستن جاده اجازه رقابت با آنها را ندادن. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
اسرائیل نسل کش. تماشاگران رقابت‌های دوچرخه سواری وولتا در ایالت باسک اسپانیا این گونه از دوچرخه سواران رژیم صهیونیستی استقبال کردند. رقابت‌های تور دوچرخه سواری اسپانیا با حضور 228 رکابزن برتر جهان برگزار شد. در جای جای این دور از رقابت‌ها تماشاگران با در دست گرفتن پرچم فلسطین اعتراضشون رو به گوش جهانیان رسوندند. این تماشاگران زمانی که با دوچرخه سواران تیم رژیم صهیونیستی مواجه می‌شدند، با شعار اسرائیل قاتل و زنده باد فلسطین از آنها استقبال می‌کردند. شدت فشار اعتراضات به حدی بود که این رقابت‌ها نیمه تموم بود. گاردین درباره این رویداد نوشت:
مرحله 11ام وولتا به دلیل اعتراضات طرفداران فلسطین در بیلبائو برنده نداشت. با افزایش اعتراضات این رقابت 3 کیلومتر زودتر به اتمام رسید و به همین دلیل برنده‌ای معرفی نشد.
پیش از این مسئولان برگزاری این تور چندین بار از تیم رژیم صهیونیستی خواستند که از این مسابقات کناری گیری کنند و یا اینکه نشانهای این رژیم رو از روی پیراهنشون پاک کنند. البته مقابله با جنایات صهیونیست‌ها بارها در رقابت‌های مختلف ورزشی دیده شده. مثل دور قبلی همین مسابقات، بنری که پیش از دیدار سوپرجام اروپا به نمایش در اومد و یا تابوتی که طرفداران یک تیم فوتبال آرژانتینی با نماد مرگ اسرائیل بر دست گرفتند. اخیراً جان لویجی دوناروما دروازه‌بان ایتالیایی و جدید منچستر سیتی هم گفته:
من تازه پدر شدم و این اتفاقاتی که تو غزه و فلسطین میفته برام خیلی دردآوره.
شاید نهادهای بین‌المللی اونطور که باید نسبت به نسل‌کشی در غزه واکنش نشون ندادن، اما جامعه جهانی هیچ وقت این اتفاقات رو فراموش نمی‌کنه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز نشست سازمان همکاری شنخه با محوریت افغانستان در تاجیکستان، بهره برداری از چند طرح تأسیساتی در سفر امروز رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت ختلان و تاجیکستان و گرجستان ظرفیت جدید همکاری بین مناطق دو کشور را بررسی کردند. از اون شنونده از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. شما رو با خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید چونید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 20 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 18 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 سپتامبر سال 2025 میلادی است. ۱۴۴۶ سال پیش در روز 18 ربیع الاول سال اول هجری قمری، کار ساختن مسجد النبی، دومین مسجد مهم جهان پس از مسجد الحرام در مدینه آغاز شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بلا فاصله پس از هجرت به مدینه دستور بنای این مسجد را صادر و خود نیز در این کار شرکت کرد. دیوار مسجد از سنگ و آجر و سقف آن از چوب درخت بود و در کنار مسجد اتاقهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برخی اصحاب وی قرار داشت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد نه تنها برای انجام عبادت بلکه برای برگزاری امور قضایی، مجالس مشورتی، آموزش‌های رزمی و حل و فصل دیگر امور مسلمانان استفاده می کرد. به همین دلیل این مسجد اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مسلمانان داشت. مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم همکنون گسترش بسیاری یافته است و همسال میلیون ها مسلمان برای زیارت این مسجد و حرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در داخل مسجد قرار دارد به مدینه می روند. ۲۲۷ سال پیش در روز 11 سپتامبر سال 1798 میلادی جزیره سریلانکا توسط استعمارگران انگلیس اشغال شد. جزیره سریلانکا واقع در جنوب شبه قاره هند از قرن سوم میلادی یکی از مراکز مهم فرهنگ بودایی به شمار می آمد. در فاصله قرن پنجم تا پانزدهم میلادی، حمله‌های مکرر هندی‌ها به این کشور موجب مهاجرت و اسکان یک اقلیت هندی تبار به نام تامیل‌ها در آن گردید. در این زمان سریلانکا که در آن هنگام سیلان نامیده می‌شد، به خاطر دارا بودن منابع طبیعی به ویژه سنگ‌های قیمتی توجه اروپاییان را به خود جلب کرد و در اواخر قرن 16 میلادی پرتغالی‌ها قسمتی از این جزیره را به تصرف خود درآورده. ضمن بهره برداری از منابع طبیعی این جزیره، دین مسیح علیه السلام را در آن رواج دادند. در سال 1648 هلندی ها جای پرتغالی ها را گرفتند و از اواخر قرن 18 میلادی انگلیسی ها این سرزمین را از چنگ هلندی ها به در آوردند. در این زمان بود که برای اولین بار در تاریخ تجاوزات استعماری انگلستان در قاره آسیا، سپاهیان این کشور سیلان را به تصرف خود درآوردند و به آسانی بر تمامی این جزیره مسلط شدند. سلطه پرتغال و هلند بر سیلان محدود به مناطق ساحلی آن بود، ولی انگلیسی ها تا اعماق این جزیره پیش رفته و حکومت قبیله ای را از پیش برداشتند. سیلان به مدت 150 سال تحت استعمار و استثمار انگلستان قرار داشت تا اینکه در پی تشدید نهضت‌های استقلال طلبانه در این جزیره، این کشور در سال 1948 میلادی استقلال خود را باز یافت و به سریلانکا تغییر نام داد. ۴۴ سال پیش در روز 11 سپتامبر 1971 میلادی نیکیتا سرگئی یوویچ خروشوف، پدر اصلاحات سیاسی و اقتصادی این کشور، در 17 اپریل 1894 میلادی در اوکراین به دنیا آمد. وی در جریان انقلاب اکتیبر 1917 میلادی در کنار لنین و یارانش قرار گرفت و از 1929 میلادی دبیر حزب کمونیست در مسکو شد. خروشوف در سالیان بعد و پس از مرگ استالین در سال 1953 میلادی به مقام دبیر اولی حزب کمونیست شوروی و در واقع رهبری این کشور نائل شد، مقامی که استالین 30 سال در اختیار داشت. شهرت خروشوف در تاریخ شوروی بیشتر به سبب افشاگری مهمی بود که پس از مرگ استالین علیه او در این کشور کرد و پرده از جنایت‌های بی‌رحمانه‌اش برداشت. خروشوف در کنگره 20 حزب کمونیست به تشریح جزئیات وحشتناک شکنجه و قتل عام مردم بیگناه در دوران استالین پرداخت و خسارت‌هایی را که استالین سال‌ها در انکار آن کوشیده بود مطرح کرد. او در ادامه سیاست استالین زدایی بسیاری از اردوگاه‌های کار اجباری را تعطیل کرد و صدها هزار زندانی دوران استالین را گروه گروه آزاد کرد. او بودجه نظامی را کاهش داد و به تأمین رفاه و آسایش سیاسی و اجتماعی مردم پرداخت. همچنین به مطبوعات نیز آزادی نسبی اعطا کرد و به آنان اجازه داد تا از دولت انتقاد کنند. خروشوف همچنین بیش از نیمی از دبیران اول حزب کمونیست شوروی را از کار برکنار کرد. وی به سبب تغییرات سیاسی و بعضن اقتصادی که در شوروی به وجود آورد به پدر اصلاحات سیاسی و اقتصادی معروف شد. نیکیتا خروشوف سرانجام در 11 سپتامبر 1971 میلادی در 77 سالگی درگذشت. و 24 سال پیش در روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی از 4 هواپیمای مسافربری روبوده شده آمریکایی 2 هواپیما به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و 1 هواپیما به ساختمان وزارت دفاع این کشور پنتاگون در واشنگتن برخورد کرد و 4مین هواپیما در آسمان پنسیلوانیا مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد. در این حمله بزرگ تروریستی برج‌های مرکز تجارت جهانی فرو ریختند و قسمتی از ساختمان پنتاگون آسیب دید و جمعاً حدود 3200 نفر کشته شدند. در پی این حادثه آمریکا سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن ناراضی سعودی را مسئول این عملیات اعلام کرد. از آن پس موجی از اسلام ستیزی و حمله به مسلمانان و اماکن اسلامی در کشورهای غربی به راه افتاد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز با استفاده از این فرصت و به بهانه مبارزه با تروریسم، سیاست توسعه طلبانه و جنگ افروزانی را علیه کشورهای اسلامی در پیش گرفت. ارتش آمریکا در راستای همین سیاست در اکتبر 2001 میلادی افغانستان و در مارس 2003 میلادی عراق را اشغال و صدها هزار غیر نظامی را کشت و زخمی کرد. به این ترتیب واشنگتن فرصت به دست آمده ناشی از حملات 11 سپتامبر را که می توانست به همکاری همه کشورها برای ریشه‌کن کردن تروریسم تبدیل شود در جهت اهداف برتری طلبانه و تجاوزکارانه خود به کار گرفت. در داخل آمریکا نیز دولت آمریکا با بزرگ نمایی تهدیدهای امنیتی علیه این کشور آزادی‌های فردی و مدنی را محدود کرد و بودجه نظامی و امنیتی آمریکا را به مقدار قابل توجهی افزایش داد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 20 شهریور سال 1404 خورشیدی مطابق با 11 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را میشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. گرامی، در این برنامه هر بار با کاوش در یکی از آثار برجسته سینمای معاصر ایران شما را به سفری در دنیای داستان‌ها، شخصیت‌ها و خلاقیت‌های هنری دعوت می‌کنیم. امروز قرار است به گذشته نچندان دور بازگردیم، به سال 1384 برابر با 2005 میلادی، زمانی که فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی یکی از درخشانترین آثار درام خانوادگی سینمای ایران برای اولین بار به نمایش درآمد. این فیلم که اکنون حدود 20 سال از ساخت آن می‌گذرد، همچنان به عنوان یکی از نقاط عطف سینمای معاصر ما شناخته می‌شود. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید تا با هم لایه‌های این اثر ماندگار را بشکافیم و از زیبایی‌ها و عمق آن لذت ببریم. عزیزان، پیش از ورود به دنیای چهارشنبه سوری لازم است با خالق این اثر بیشتر آشنا شویم. اصغر فرهادی، نامی آشنا نه تنها در ایران بلکه در عرصه جهانی سینما، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده است که با آثارش استانداردهای جدیدی را در فیلمسازی ایرانی تعریف کرده است. او که تحصیلات خود را در رشته کارگردانی تئاتر به پایان رسانده، با نگارش فیلمنامه ارتفاع پس در سال 1381 برابر با 2002 میلادی به صورت حرفه‌ای وارد دنیای سینما شد. فرهادی را میتوان تحسین شده ترین فیلمساز ایرانی پس از انقلاب اسلامی دانست. کسی که فعالیت حرفه‌ای خود را پس از این دوره آغاز کرد و به سرعت به چهره‌ای برجسته در دهه 90 سینمای ایران تبدیل شد. افتخارات او تنها به ایران محدود نمی‌شود. فرهادی با دریافت 2 جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای جدایی نادر از سیمین و فروشنده، نام خود را در تاریخ سینما جاودانه کرد و پس از عباس کیارستمی به شناخته شده ترین سینماگر ایرانی در مجامع بین المللی بدل شد. اما این تنها بخشی از دستاوردهای اوست. 2 جایزه خرس طلای جشنواره برلین، نخل طلای بهترین فیلمنامه از جشنواره کن و جایزه بزرگ هیئت داوران کن در سال 2021 میلادی گواهی بر نبوغ و توانایی بیمانند اوست. آثاری چون قهرمان، رقص در غبار، شهر زیبا، درباره الی و البته چهارشنبه سوری تنها بخشی از کارنامه پربار این کارگردان هستند که هر کدام به نوبه خود پنجره‌ای به سوی پیچیدگی‌های زندگی انسان‌ها گشوده‌اند. دوستان گرامی، در ادامه برنامه به سراغ داستان چهارشنبه سوری می رویم. این فیلم ما را به روزهای پایانی سال و حال و هوای پیش از نوروز می برد. زمانی که خیابانها پر از هیاهوی چهارشنبه سوری و خانه ها غرق در تکاپوی خانه تکانی است. در این فضا دختری جوان به نام روحنگیز وارد خانه ای از قشر متوسط می شود. او که خود را برای ازدواج آماده می کند، در روز چهارشنبه سوری برای انجام کاری به این خانه می آید، اما از همان لحظه ورود مشخص است که چیزی در این خانه عادی نیست. فضای پرتنش و غم‌انگیز خانه همراه با صدای انفجار ترقه‌ها در بیرون حس بی‌ثباتی و ناآرامی را به مخاطب منتقل می کند. در قلب داستان مژده قرار دارد، زنی که به رابطه همسرش مرتضی با سیمین، زن همسایه، مشکوک شده است. این شک و تردید زندگی خانوادگی آنها را به لبه پرتگاهی رسانده که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. فرهادی با ظرافتی بی‌نظیر ما را به درون این مثلث پر ابهام می‌برد و با هر لحظه لایه‌ای جدید از احساسات و روابط انسانی را پیش روی ما قرار می‌دهد. این داستان تنها یک روایت خانوادگی نیست، بلکه کاوشی عمیق در روان انسان‌هایی است که درگیر بدگمانی، دروغ و تلاش برای حفظ زندگی خود هستند. دوستان گرامی، چهارشنبه سوری برای اولین بار در سال 1384 خورشیدی در 24مین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و از همان ابتدا مورد استقبال گسترده منتقدان و داوران قرار گرفت. این فیلم به عنوان یکی از آثار کلیدی اصغر فرهادی جایگاهی ویژه در کارنامه او دارد. حسین آریانی، نویسنده و منتقد، این اثر را سومین فیلم فرهادی و بخشی از سگانه‌ای می‌داند که شامل درباره الی و جدایی نادر از سیمین نیز می‌شود. به باور او این سگانه بر موضوعاتی چون قضاوت، دروغ و پنهانکاری تمرکز دارد و چهارشنبه سوری نقطه آغاز شکل‌گیری سبک خاص فرهادی است. سبکی که امروز به عنوان امضای او در سینمای جهان شناخته می شود. آریانی معتقد است که این فیلم زمینه‌ساز مؤلفه‌هایی است که بعدها در آثار درخشان فرهادی به اوج خود رسیدند. تحلیل دقیق و آسیب شناسانه زندگی طبقه متوسط، ترکیب هنرمندانه رئالیسم اجتماعی با درام اخلاقی و باز تعریف مفاهیم کلیشه‌ای چون قضاوت و اخلاق. این ویژگی‌ها چهارشنبه سوری را به اثری تبدیل کرده که نه تنها در زمان خود بلکه در سالهای بعد نیز مورد توجه و تحسین قرار گرفته است. عزیزان، پایان چهارشنبه سوری یکی از زیباترین و تأمل برانگیزترین بخش های آن است. با فرا رسیدن شب، شخصیت ها به خلوت خود باز می گردند و چراغ های خانه یکی یکی خاموش می شوند. این تصاویر آرام در نگاه اول خبر از پایان تنش ها و بازگشت آرامش می دهند. اما در عمق این سکوت، حسی از موقتی بودن نهفته است. گویی این آرامش تنها لحظه‌ای پیش از طوفانی دوباره است. فرهادی با این پایان باز مخاطب را به فکر فرو می‌برد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مشکلات این خانواده واقعاً حل شده اند یا تنها به تعویق افتاده اند؟ چهارشنبه سوری در 24مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در 9 رشته نامزد دریافت جایزه شد و در نهایت 3 سیمرغ بلورین برای بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین تدوین و دیپلم افتخار برای ترانه علی دوستی بازیگر نقش روح‌انگیز به دست آورد. این فیلم در جشن خانه سینما و جشن حافظ نیز جوایز متعددی کسب کرد و جایگاه خود را به عنوان اثری ماندگار تثبیت نمود. در پایان این برنامه امیدواریم که مرور چهارشنبه سوری برای شما شنوندگان گرامی لذت بخش و ارزشمند بوده و در انتخاب شما برای دیدن این فیلم مؤثر بوده باشد. تا برنامه بعدی که به بررسی یکی دیگر از آثار برجسته سینمای معاصر ایران خواهیم پرداخت، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای همه شما تا درودی دیگر بدرود.
سرآغاز تحصیل و دانشوری است، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن، در آموختن سعی
دوستان شنونده، یک گوهر آماده پخش است، بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینه.
خالق هستی، خالق زیبایی ها، سلام 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 به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه یک گوهر. درود بر شما که با ما همراه هستید و شنونده این برنامه هستید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده یک گوهر، هر هفته در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که وقت داشته باشید برنامه این هفته را نیز همراهی کنید. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همه می دانید که برنامه یک گوهر با هدف معرفی بانوان مدیر، مدبر، کارآفرین و نام‌آور سرزمین اسلامی ایران است تا با بیان راهکارهای موفقیتشون، با بیان تجربه هایشون، با بیان تحصیلات و مسیر زندگیشون شما عزیزانو اطلاعات بدن، آگاهی بدن، تا شما که قصد دارید مسیر موفقیت رو پیش بگیرید و کارفرما شوید، مدیر شوید، مدبر شوید در جامعه خودتان، از تجربه های آنها بهره مند شوید و مسیر پیروزی را از آن خود بسازید و پله های ترقی را طی کنید. در خدمت مهمان محترم ما سرکار خانم تختی هستیم. در هفته‌های گذشته گفتگوهایی رو با ایشان ترتیب دادیم در استودیوی برنامه گوهر تقدیمتون کردیم. اینک باز هم میزبان ایشان هستیم. سلام و درود فراوان بر شما باد. خیلی خوش اومدین. سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید. در خدمتتون خواهیم بود.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همراهان عزیز. مهتاب تختی هستم. خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی خوش اومدین. سرکار خانم تختی عزیز، ما سوالات مختلفی رو در برنامه های گذشته از خدمت شما داشتیم، صحبت کردید. حتما شنونده هایی که همینک با ما همراه هستن برنامه های قبل رو هم انشاءالله شنیدن و با شما و کارتون تقریبا آشنا هستن که تولیدات محصولات آرایشی بهداشتی هست. اولین سوالی که این هفته از شما داریم اینه که محصولات شما چه تفاوتی با نمونه های مشابهی که در بازار موجود هست دارند؟
چه سوال خوبی پرسیدید. اول از همه من در مورد محصول شرکتم یه توضیح بدم خدمتتون. من به صورت تخصصی سروم سازی رو انجام میدم. سروم های پوستی و کرم های تخصصی رو ارائه میدم به بازار. حالا در کنار اون به هر حال برای سبد انگار کالامون تکمیل باشه، خب هست ماسک ها، مراقبتی های مو هست، ماسک های صورت هست، ولی تخصص من خودم سروم های پوستی هست. انواع سروم های پوستی و کرم های اونها هستش. یعنی یه پک کامل پوست و روتین روز به مشتری‌ها ارائه میدیم. سوالی که شما فرمودید، میدونید محصولات ما یه چند تا تفاوت اساسی با نمونه‌های مشابه در بازارهای حال ایران و خارج از کشور داره. اول از همه ترکیباتی که به کار رفته در محصولاتمون با دقت علمی انتخاب شده و بر پایه دانش تخصصی شیمی و فرمولاسیون روز دنیا هست. یعنی میدونید من موادی رو که دارم استفاده می‌کنم ببینم از نظر هم‌افزایی با هم دیگه چطوری هستن، با هم تضاد نداشته باشن، فرموله کردن اینا واقعا مهمه توی محصول آرایشی بهداشتی.
سوال دیگری که من از خدمت شما دارم اینه که بزرگترین چالش شما در مسیر تولید چی بوده و هست و چطور ازش عبور کردید؟ بالاخره هر مسیر یک مشکلی داره، یک سنگ اندازی داره.
دقیقاً
که ممکنه موفقیت و رسیدن به انگیزه ها و اهداف و به عقب.
دقیقاً. واقعیت اینه که مسیر تولید خب خیلی پرچالشه. این کسایی که صنعتگر هستن دقیقاً من درک میکنن. اما یکی از بزرگترین چالشایی که من خانم مجا واقعا تجربه کردم دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و با قیمت مناسب هستش، مخصوصا در شرایط اقتصادی و نوسانات بازار ایران. تأمین مواد اولیه‌ای که استانداردهای علمی منو داشته باشه واقعا سخته، اما سعی کردم با تحقیق مداوم، ایجاد ارتباط با تأمین کنندگان معتبر و گاهی هم اومدم فرمولاسیونمو دقیقاً جایگزین کردم که این مسئله رو مدیریت کنم. یکی از چالش‌های دیگه‌مونم اعتماد سازی در بازار بود. وقتی برند شما تازه کاره، وقتی برند ما تازه کاره توی جامعه، مخصوصا در حوزه آرایشی بهداشتی که رقابت خیلی زیاده و سلامت با سلامت مردم ما اصلا عملاً سر و کار داریم. باید خیلی تلاش کنید تا اعتماد مصرف کننده رو جلب کنیم. ولی من اومدم با صداقت، کیفیت بالا، پاسخگویی مداوم و گرفتن بازخورد مشتریهام تونستم این مسیر رو با صبر و مداومت پشت سر بزنم. برای من خانم مجاب هر چالشی یک فرصت برای یادگیری و رشد بوده. واقعا با هر مانعی من یک درسی رو گرفتم و یه مهارت جدیدی رو کسب کردم که به نظرم برای جوان‌ها این خیلی میشه بگیم یه تلنگره که هر اتفاقی تو زندگیتون میفته یک درسه. بشینید درسش رو بگیرید و اون مهارت جدید رو کسب کنید و جلو برید.
بله خیلی عالی.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
خانم تختی نازنین، برنامه هاتون برای توسعه کسب و کارتون در آینده چیه؟ آیا فکر میکنین هر فردی تا یک محدوده‌ای که رسید و احساس کرد که خب خوبه دیگه، من به اهدافم رسیدم، اقتصادم خوبه، تحصیلم هم کردم، نیروهایی رم تحت حمایت قرار دادم، افرادی داره برای من کار میکنه، دیگه نیازی نیست که تلاش کنم برای پیشرفت. آیا تلاش برای پیشرفت محدوده برای شما و در کل یا خیر؟
ده بچه سوال خوبی پرسین. هدف من برای آینده توسعه مجموعه تنگستر مهارا هست، اسم شرکتم هستش. ببینید، هم از نظر تنوع محصولات، هم از نظر کیفیت، هم از نظر بازار میخوام محصولاتم جدیدتر باشه، تخصصی تر باشه، علمی تر وارد بازار کنم. یکی از اهدافم اینه که کاملا متناسب با نیاز پوست خانم ها و آقایان ایرانی باشه. یکی دیگه از برنامه‌هام گسترش اشتغال هستش برای بانوان. یعنی واقعا یکی از آرزوهام اینه، چه به صورت تمام وقت در خط تولیدم، چه دورکاری در حال در فروش و بازاریابی باشه. همچنین در حال برنامه‌ریزی هستم برای گرفتن مجوزهای صادراتی. انشالله اگه بتونیم، معتقدم که محصولات ایرانی اگر علمی و اصولی تولید بشن، توان رقابت با برندهای خارج از کشور رو 100% دارن. در نهایت آرزوم اینه که واقعا دلم میخواد بتونم یه برند علمی قابل اعتماد و ماندگار بسازم که هم به سلامت پوست کمک کنه، هم الگویی باشه برای کارآفرینی زنان در ایران.
انشالله. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. Thank you. مهتاب جان، مهمان محترم برنامه یک گوهر، اگر شما برگردید به گذشته، آیا باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنین یا نه؟
بله، بدون تردید اگه به گذشته برگردم بازم همین موضوع و این موضوع رو برای پایان‌نامه‌ام انتخاب میکنم. پایان‌نامه من دوباره تکرار میکنم، نمیدونم حالا دوستان برنامه قبل رو گوش کردن یا نه، جالب بود. من چون شیمیالی بودم، خب بچه‌ها